خب مطالبی رو فرمودن، سرفصل‌هایی برای این حیات جدید انقلاب که به عنوان سرمشق و در واقع سرلوحه هر کسی که ادعای انقلابیگری دارد و خود رو انقلابی میدوند و الا این از صفحه انقلاب خارج است. اون کسی که این سرفصل‌ها رو برای خودش اصل در ممشا و در مسلک و در منش خودش قرار چی آقا ندر و خارج. ایشون در هفت محور البته این بیانیه ایشون رو اون صاحب نظران و کسانی که تأمل کردند و مطالعه کردند و بررسی کردند این بیانیه آقا رو به هفت عنوان این رو عنوان بندی کردند. در هفت عنوان: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، که اینا در یک عنوان هست که در واقع عزت خارجی، عزت ملی در عرصه روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، این در واقع عرصه این عزت ملی است. و هفتم: سبک زندگی. ما خب البته در بعضی از این عناوین، چون قبلا هم امام مقام معظم رهبری بیانیه داشت صحبت فرمود چندین بار و بارها مسئله اقتصاد رو با عنوان اقتصاد مقاوم توصیه کردن، خب چندین سال شاید 5-6 سال یک تحقیق جامعی شاید در حوزه نظیر نداشته باشد، گمان میکنم نظیر ندارد قطعا، که این تحقیق جامع رو در قسمت اقتصاد مقاوم انجام دادیم با عده‌ای از بزرگواران اساتید و اهل نخبه و به صورت کتاب الاقتصاد المقاوم، کتاب جامعی به قلم عربی چاپ شده و این در معرض اون قرار گرفته. و اما الان ما یه دو سه محور رو میخواییم که چون فرصت ضیق هست اشاره بکنیم، انشاءالله در جلسات بعد فرصتی دست به دست در محورهای دیگر این بیانیه هم احیانا کلامی داشته باشیم، گمان میکنم که لازم باشد، ضروری هست، چون بر ما حوزویان واجب است به آنچرا که رهبری اهتمام به اون ورزیدن در ضمن بیانیه اینا رو مستدل به آیات و روایات بیان بکنیم، عرضه بکنیم. این وظیفه اولی ماست، علاوه بر این که باید خودمون نمونه و الگوی این محورها در مقام عمل و منش زندگی و در اتخاذ مواضع باشیم که مسلم است، باید بر دیگران پیشی بگیریم در این عمل به مواضع و محورهایی که در واقعشون بیان کردن، که چیزی جز ارزش‌های الهی انقلاب چیز دیگری نیست در واقع. خب علاوه این باید بیان بکنیم، با استدلال بیان بکنیم، از ما متوقع است، از غیر ما توقع چندان نیست، ولی از حوزویان توقع هست که اینها رو با استدلال بیان بکنن. یکی از اون محورها مسئله معنویت و اخلاق هست. خب معنویت یکی از مهمترین مظاهر معنویت که اسلام و قرآن به اون توجه فرموده است مسئله حجاب و عفاف است. در صریح آیات شریفه قرآن آمده است که بی‌حجابی موجب مرض قلب است، موجب کدورت و سیاهی قلب میشد. عدم عفت در نظر به اجنبیه نامحرم این موجب فساد قلب است. در اون آیه شریفه میخونیم بعد در مورد نساء نبی که اطعام میکردن فاذا طعمتم فانتشروا، اونجا فرمود که و اذا سألتموهم فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لكم و لقلوبكم و قلوبهن. این اطهر هست، یعنی اگر از وراء حجاب رو در رو، چشم در چشم به همسران پیامبر نگاه نکنید از فاصله نزدیک، چون در منزل شخصیشون بودن همسران پیامبر، طبعا اون حجابی رو که در محیط بیرون میباس بکنن خب طبع قضیه بود نداشتن، ممکن بود که مقداری از قسمت زیر گلو روی جیب یا قسمت بالای ساق دست و یا مقداری شاید مثلا جلوی پیشانی مو یه چیزی، بالاخره نه در حدی که به اصطلاح خارج از شأن نساء نبی باشد. نه، در حیات منزل خودشون طبعا اون حجاب بیرون رو چی آقا نداشتن. اینا می اومدن غذا می گرفتن، رو در رو نگاه می کردن، طول می دادن، می نشستن. آیه نازل شد که نه، اساسا شما دیگه حق ندارید که برید در فاصله نزدیک و رو در رو تحقق بکنید، نگاه بکنید همسران رسول رو، این غذا رو دریافت بکنید. اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. وظیفه دارید، بر شما واجب هست از این به بعد که اگر حتی غذایی را میخواد از دست همسران پیامبر بگیرید، از برای حجاب بگیرید. یه دیواری باید باشد، یک پردهی باشد، یک کوششی باشد بین شما به همسران پیامبر که زل نزنید به همسران پیامبر نگاه بکنید. توجه فرمودید؟ خب این آیه شریفه. و تعلیل فرمود ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این یعنی معنویت. این اطهر لقلوبکم و قلوبهن آقا یعنی چی آقا؟ این یعنی معنویت. معنویت چیست؟ طهارت قلب، سلامت قلب. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. معنویت قلب. قرآن مجید میگه که این حجاب و حفظ نگاه از نامحرم، این مایه طهارت و سلامت چی است آقا؟ قلبه. معنیت بالاتر از این بخواید؟ مسئله حجاب. یا در اون آیه شریفه قل للمؤمنون یغضوا من ابصارهم بل المؤمنات یغضن من ابصارهم ابصارهن بدرک ذلک ازکا لکم لهم، یعنی للرجال. این ازکاست، ازکای با رازا، یعنی تزکیه نفس، همون تزکیه نفسی که قرآن مجید 11 قسم خورده در سوره و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نفس و متا و نفس و ما سواها قد افلح من زکاها. بعد از 11 قسم که تنها جایی که در قرآن مجید 11 قسم خورده اینجاست، در جای دیگر هیچ 11 قسم نخورده، فرمود که قد افلح من زکاها. خب این تزکیه نفس رو قرآن مجید میگه چه چیزی درش مؤثر است آقا؟ یکی از عوامل مهمی که در این تزکیه نفس مؤثره چی است آقا؟ همین حفظ نگاه از نامحرم. یغضوا من ابصارهم ذلک چی آقا؟ از کالهم. این برای تزکیه نفسشون چی است آقا؟ راه نزدیکتری است، بهترین راست. فلذا در روایات صحیح اومده نظرتون الی محاسن المرء سهم المسهام ابلیس مسموم و کفا بها لصاحبها فتنه. یک نگاه شهوت انگیز به مواضع زیبا صورت و رخ و یا مواضع زیبای زن، این تیر زهراگین شیطان است. علیمه مگه شوخی دارن با ما؟ مگه کنایاتشون از باب مبالغه هست؟ مگه اینا در مقام بیان احکام فقهی هستن؟ در مقام بیان احکام فقهی از باب ایراد خطابه و سخنوری و مبالغه نیست هرگز. حدود الهی رو بیان میکنن. نظرتون الی محاسن المرء سهم المسهام ابلیس مسموم و کفا بها لصاحبها فتنه. اما یک نگاه شهوت انگیز کافی است که انسان رو به ورطه فساد، فتنه یا به معنای فساد و انحراف و تباهی بکشونه، تبدیل بشه به انسان شهوتران فاسد. چی بود علتش؟ همون نگاه شهوت انگیز اولین بار. چون وقتی که المؤمن اذا از نبذن بند ظهرت فی قلبه نقطه سودا فاذا تاب و استغفر این محو میشد و الا اون نقطه سودا بزرگ میشد، بزرگ میشد، کل قلب رو فرا میگیرد، تبدیل میشد یک جور سومه فساد. کفا به حال صاحبه ها چی آقا؟ فتنتن. خب این معنویته. قرآن مجید به ما گفته، سنت به ما گفته که یکی از بزرگترین راه معنویت حفظ حجاب و عفاف و نگاه از نامحرم و پوشش زن از مردان اجنبی است. حتی در صوت قرآن مجید اهمیت داده، در صوت حتی ولا تخضعن، این تصریح بالقول فیتمع الذی فی قلبه المرض. یتمع یعنی چی؟ یعنی ضد معنویت. کسی که اون روح شیطانیش، اون شهوتش تحریک بشد، از صدا طمع بکند، طمع حرام، یعنی طمع یعنی حرام دیگه، طمع انسان در روح خودش که این طمع مقصود نیست که، این تمتمه چی است آقا؟ حرامه. این ضد معنویت. خب صوت، صدا شنیدن صوت زن، حتی اون صوتی که زن صدا رو تلطیف بکند، ترقیق بکند، نازک بکند، با غیر و غمزه و کرشمه صحبت بکند، خب این زور زدن و نگاه کردن و تحدق به زن، نگاه کردن در فاصله نزدیک، این مشهور فقهای ما بر حرمتش فتوا دادن که آیه شریف داره یغض من ابصارهم غض، یعنی چشم فرو هشتن، یعنی عدم تحدق در نگاه. خب این نگاه کردن، الان ما در این انقلاب ما چه میگذرد در این ادارات ما، در بیمارستان‌های ما، در این سمینارهایی که شما گرفتید برای 40 سال پیروزی این انقلاب، در این سمینارها، در این بزرگداشت‌هایی که دارید، حالا اسم مختلفی دارد. بله، خب این زن و مرد با هم دیگه مخلوط، زن رو سریش تا وسط سر، خیلی راحت در تمام این فیلم‌هایی که شما پخش میکنید از صدای سیمای جمهوری اسلامی پخش میکنید، دارید به مردم یاد میدید اینا رو که زن و مرد اجنبی خیلی راحت در کنار هم با هم چطور صحبت میکنن. آیا در تمام فیلم ها این زن ها، زن و مرد ها با هم همش زن و شوهر هم؟ خب دختران ما یاد میگیرن از اینها، زنان ما و همسران ما سرایت میکنن. مگر این تلویزیون دانشگاه اسلامی نیست؟ دانشگاه اسلام ناب مگر نیست؟ مگر شما ادعا نمیکنید؟ پس چرا این چیزها رو که ضد قرآن هست و قرآن مظهر معنویت میداند عمل نمی کنید؟ این مسئله، مسئله مهمی است. نکته دومی که من اشاره بکنم مسئله عدالت هست. آقا این که ما بیانیه بدیم، این که صحبت بکنیم، آقا ما مقام معظم رهبری رو تقویت میکنیم، مطالب ایشون درست است، صحیح است، باید عمل شود، فلان شود، محبدان شود، آقا 200 گفته چون نیم کردار نیست. سعدیا گرچه سخندان و مصالح رویی، به عمل کار برآید، به سخنرانی و سخندانی نیست. باید در زندگی خودت اول نگاه بکنیم. کسی که به عنوان کارگزار و مسئول نظام جمهوری اسلامی حقوق پایی 17 میلیون دارد که درست برخلاف حکومت امیرالمومنین هست، برخلاف فرمودهای مکرر امیرالمومنین در نهج البلاغه هست به مسئولین، که اونا در چنین حقی نداشتن، ممنوع بودن که بخوان 8 برابر، 9 برابر، 10 برابر از عامه مردم زمان خود از بیت المال در زندگی شخصی خودشون بودجه داشته باشن، چنین حقی نداشتن. شما در عمل باید نگاه بکنید که آیا این عدالت اجتماعی رو تو خودت رعایت کردی که به خودت حق میدی که 9 برابر، 10 برابر از عموم مردم عادی از بیت المال برای زندگی شخصی خودت برداری؟ باید به زندگی مرفعت رو نگاه کرد که در زندگی شخصی شما فرق ندارد، حالا مسئولین دولتی باشن، قوای بعضی برخی مسئولین، البته من الان عرض بکنم برخی مسئولین دیگه نیستن، برخی مسئولین چه در دولت باشد، چه در قوه مقننه باشد، چه در قوه مجریه باشد، چه قوه قضاییه باشد، برید زندگی ها رو نگاه بکنید در زندگی شما اون همه سر مغل و مان و تجمل، آیا این با عموم عامه مردم تطبیق دارد؟ این سبک زندگی اینجور؟ شما بیایید آقا نزدیکترین کس اون مسئله بعدی هم که مسئله همین سبک زندگی است، من نمیخوام چون فرصت نیست، سبک زندگی، آقا نزدیکترین کس و اشخاص به زندگی رهبری روحانیته. من خودم در ملاقات رهبری داخل منزلش شدم، اون اتاق اندرونش شدیم، اصلا تنها بودیم با یکی از مسئولین دفتری تو خدمت آقا رسیدیم، زندگی شخصی ایشونو دیدم، همو واقعا بهتم بردم اولین بار، چون دیدم که از اکثر زندگی حتی روحانیون مسئول هم این زندگیش پایین تره، حتی روحانیون حوزه ها، اونایی که در حد مسئولیت هستن، معروف هستن، مشاهیر هستن، این زندگی خیلی 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 ساده ساده، مثل زندگی یک طلبه محصل. از اون مبلمانی که من دیدم که از اکثر این مبلمان هایی که تا الان دیدیم پایین تر، فرشی که دیدم اصلا این که فرش قدیمی، ایشون اونم کنار اون قفسه کتابخانه ایشون بوده، با یک مبلمان خیلی 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 دست پایین ساده و زندگی خیلی 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 ساده، یعنی واقعا یک روحانی ساده رو بخوام مثال بزنیم، زندگی شخصی خود من را معظم ربری است. ایشون که حرف عدالت میزند خودش عمل میکند به این حرف خودش. در میان روحانیون مسئول ما بعضی داریم، زندگی های جنتی رو نگاه بکنید، همین الان برید نگاه بکنید، مرحوم مؤمن آیت الله مؤمن زندگیش رو نگاه بکنید، اینا در طول عمرشون زندگیشون یک زندگی عادی بوده. اکثر طلبه های محصل ما، فضلای محصل ما، فقهای ما، مجتهدین محصل ما، بیاید نگاه بکنید زندگیشون عادی است. حقوقشون از سهم امام که بیت المال هست از اکثر عموم مردم یا کمتر هست یا مطابق با اون اقل زندگی مردم هست. این میگن الگو، روحانیت امروز الگوست. اما چرا در میان بعضی هم که لباس روحانیت هم دارن برخی از مسئولین هم هستن اینجور نیستن، اما اینجور نیست که همهشون اینجور باشن، بس هستن در میان مسئولین روحانی واقعا به عنوان الگو. ما این رو خواستیم در این روز که روز واقعا قیام حوزه برای دفاع و برای مساعدت و برای پشتیبانی از این بیانیه که در مرحله جدید انقلاب اسلامی ابراز فرمودن، این نکات رو عرض کنیم. انشاءالله عمری باشد در جلسات بعدی مراحل بعدی فرازهای بعدی رو سخنی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.